بسم الله الرحمن الرحيم. در ماده قیاسات بحث می کردیم، در ماده قضایا بحث می کردیم، فرمودن که اصناف قضایا از نظر مواد بر چهار قسمند. یکی از اون اقسام مسلمات بود که وارد تقسیمات این مسلمات شدیم. یکی از اقسام این مسلمات عبارت بود از معتقدات و یقینیات. این یقینیات رو تقسیم کردن به 6 قسم. دیروز توضیح دادم که مصنف یقینیات رو، معتقدات رو تقسیم کرده به 3 قسم و 3 قسم دیگر رو هم ملحق کرده به اون 3 قسم اولی. خواجه می فرمایند که مصنف یقینیات رو تقسیم کرده به 4 قسم و 2 قسم رو ملحق کرده به یکی از این 4 قسم. هر دو توضیح درسته، هم توضیح دیروز هم توضیحی که امروز از خواجه می خونیم. توضیح دیروز بر طبق نظر محاکمات قطب راضی در محاکمات و توضیحی که امروز می خونیم بر طبق نظر خواجه است. هر دو درست. چه بگیم مصنف به 3 قسم تقسیم کرده و 3 قسم نگر رو ملحق کرده، یا بگیم به 4 قسم تقسیم کرده و 2 قسم رو ملحق کرده به یکی از این 4 قسم که بحث امروز ماست. طریقی که خواجه بیان می فرمایی اینه که مصنف 4 قسم در اینجا بیان کرده. قسم اول عبارت هست از اولیات، دوم مشاهدات، سوم مجربات، که به این مجربات دو قسم دیگر هم ملحق میشه، یعنی حدسیات و متواترات. قسم چهارم فطریات، یعنی قضایا قیاسات و عامه‌ها. این قضایا قیاسات و عامه‌ها رو دیگه جز ملحقاتشون نگرفته، مستقل گرفته، ولی محاکمات این رو هم جز ملحقات گرفت. حالا یک یکی توضیح مختصری هم در مورد هر یک از اینها میدن. میگن اولیات عبارتند از قضایایی که تصور طرفینشون به عقل اجازه میده که تصدیق کنه، احتیاج به امر زایدی نیست. مثال متفاوت داره، الکل و اعظم من الجز. شما کل رو تصور کنید، اعظم بودن از جز هم تصور کنید، میبینید قابل تصدیق. یا از زدان لایجتمعان، یا ان نقیزان لایجتمعان و لایرتفعان. یا الاشیاء المتساویت لشیئن متساویتون، چند چیز که مساوی یک چیز باشن خودشون با هم مساویان. اینا قضایایی است که تماما اولیان، یعنی اگر شما اطرافش رو تصور بکنید، طرفینش رو تصور بکنید، اعتقاد به حمل پیدا میکنید و حکم رو یقین میکنید. پس در اولیات ما چیزی جز تصور طرفین لازم نداریم. قسم دوم مشاهداته که علاوه بر تصور طرفین ما احتیاجی به زمینه داریم که عقل رو کمک بکنه تا عقل حکم بکنه و تصدیق کنه، و اون زمینه عبارت از کمک کردن حواس، یا حواس ظاهره یا حواس باطنه که توضیح داده میشه در جاش. قسم سوم عبارت هست از مجربات. مجربات عبارت هم که از قضایایی که عقل در اونها به صرف تصور طرفین حکم به حکم نمی کنه و تصدیق نمی کنه، بلکه علاوه بر تصور طرفین محتاج به یک زمینه. در قضایا قیاسات ها معها هم همین حرفه، یعنی قضایایی هستند که عقل در اونها به صرف تصور محمول و موضوع حکم نمی کنه، بلکه احتیاج به یک زمینه ای داره. هر دو احتیاج به زمینه دارن و زمینه هر دو هم قیاسه. یک قیاسی باید زمینه بشه به هر دو. اما فرق اینه که در مجربات قیاسی که زمینی میشه و عقل و کمک میکنه عبارت است از یک قیاس خفی، و در قیاساتها معها قیاسی که عقل و کمک میکنه عبارت است از یک قیاس ظاهر، اما قیاسی که مکتسب نیست، یعنی بدیهیه، کسبی نیست، ظاهره، یعنی اینطور نیستش که یه درجه به تعمل این حرف داشته باشه. در مجربات اینطور میگیم وقتی که مشاهدمون مکرر میشه و میبینیم تمام مشاهدات یک جور جواب داد، میگیم این حکم اتفاقی نیست، زیرا اگر اتفاقی بود اکثرا یا دائما جواب یکی نمیشد، معلوم میشه که دائمیست یا لااقل اکثریست. اون وقت یقین پیدا میکنیم که هر جا که فلان امر اتفاق میفته فلان معمول براش هست. این یک قیاس خفیست. اما در قضایای فطریه که اسمش میذاریم قضایای قیاسات ها معها، همونطور که دیروز توضیح دادم، یک قیاس جدید داریم که کسبی نیست، بدیهیه. حتی اگر شما توجه هم نداشته باشین با اندک تنبیهی متوجه اون قضیه میشید و متوجه اون قیاس میشید و میبینید که هر تمومی، یعنی موضوع محمول قابل حمله، که مثال زدیم به الازنان نصف الاربعین. این خلاصه پنج صورتی که پنج چهار قسمی که مصنف در اینجا گفته. و متواترات و همچنین حدسیات رو هم ما ملحق میکنیم به مجربات، زیرا در هر دو اون قیاس خفی دخالت میکنه. در متواترات و حدسیات قیاس خفی دخالت میکنه، منتها در حدسیات اون قیاس خفی باعث میشه که خیلی ما سریع منتقل بشیم. تفاوتش فقط همینه. بنابراین ما حدسیاتمون با متواتراتمون مثل مجرباتن، یعنی تماما مبتنی بر یک قیاس خفی هم. اما قضایا قیاساتها معها دیگه ملحق به اون دوتا نیست، ملحق به مجربات نیست، چون از قیاس ظاهر استفاده میکنه نه از قیاس خفی. این خلاصه توضیحی است که خواجه در پایان شرح متن ذکر میکنه. و ظاهر و کلام شیخ، ما گفتیم که فهازهی ستت و اقسام، شیش قسم بیان کردیم، ولی ظاهر کلام شیخ چهار قسمه که دو قسم رو ملحق میگیره. و ظاهر کلام شیخ اقتضا میکند که مصنف اقسام رو جعلها اربعه اقسام قرار داده، این مسلمات رو، الواجب قبولها، قضایایی که قبول واجبه، این قضایای یقینیه، قضایای یقینیه ای رو که واجب است قبولشون، اینها رو قرار داده چهار قسم. یک قسم قضیه ایست که لا یحتاج و فیه العقل الى شیء غیر تصور طرف الحکم، عقل برای تصدیق و برای حکم در اون قضیه احتیاج به هیچ چیز جز تصور دو طرف حکم نداره، و اول اولیات، مثل مثلا الکل اعظم من الجوز یا اجتماع النقیضین محالون. و ثانی ها قسم دوم قضیه است که یستعان و فیه بالحواس، در اون قضیه از حواس کمک گرفته میشه، یعنی حواس عقل رو کمک میکنن، بعد عقل یک حکم کلی میده. البته حواس همیشه حکمشون جزئیه، ولی وقتی به کمک عقل آمدن، عقل از این حواس حکم جزئی رو میگیره، بعد تجریدش میکنه، حکم کلی صادر میکنه. بنابراین عقل حکم کلی رو استنباط میکنه اما با کمک حواس. و اول مشاهدات که بعدا این تقسیم میشه به محسوسات و وجدانیات که میاد توضیحش میشه. و ثالثها، و ثالثها و رابعها، البته باید در ذهن داشته باشید که هم ثالث هم رابع، ما یحتاج و عقل، یعنی قضیه که یحتاج و عقل در اون قضیه به غیر تصور طرفه، یعنی علاوه بر تصور طرفه چیزی میخواد. حالا اون چیز دو قسمه، یا خفیه یا ظاهره. ظاهرم که بود یا مکتسبه یا غیر مکتسبه. مکتسب رو فعلا بذاریم کنار، خفی اگر بود مجرباتو تشکیل میده و دو ملحقش رو، ظاهر اگر بود فطریات تشکیل میده، ظاهر غیر مکتسب، ظاهر مکتسب رو بعداً بیان میکنم که اصلا از بحث بیرون. و هوه، هوه رو توجه کنیم به کجا برمیگرده. هوه یعنی این غیر تصور طرفه. گفتیم احتیاج داره به غیر تصور طرفه، یعنی به امر ظاهری که غیر از تصور طرفه. اون غیر تصور طرفه یک نوع قیاسه، اما یا خفیست یا ظاهره. و هوه اما خفیون و هوه، این هوه برمیگرده به مایی که ما یحتاجه، یعنی اونی که درش احتیاج داریم به این قیاس خفی، عبارت است از قضایای مجربه و مامعه ها، یعنی ملحقات مجربه که عبارت است از حدسیات و متواترات. و این ما ظاهران و این غیر تصور طرفین، گفتیم یا خفی است و یا این که ظاهر است. ظاهر دو قسمه، یا مکتسبه یا غیر مکتسب. اما منظور ما در اینجا ظاهر غیر مکتسبه، ظاهر نه اینکه یعنی واضحه ها. منظور از ظاهر یعنی قیاس ظاهره در مقابل قیاس خفی. قیاس ظاهره. قیاس ظاهر ممکنه کسبی باشه، یعنی آشکار نباشه، بدیهی نباشه، اکتسابی باشه. ممکنه از غیر کسبی باشه، یعنی بدیهی باشه. ما فعلا قیاس ظاهر بدیهی رو داریم بحث میکنیم. قیاس ظاهر اکتسابی بعدنه که توضیح میدیم اصلا جزء موادی نیست. و اما ظاهرون و اون معین یا خفیس یا ظاهر است اما غیر مکتسب. و هوه باز برمیگرده به مای مایحتاجو، اون قضیهی که عقل در اون قضیه احتیاج دارد به قیاس ظاهر غیر مکتسب، عبارت است از قضایای فطریه، یعنی قضایایی که قیاسات ها معها تموم شد. اما ظاهر مکتسب فلیسه یقع فی المبادی. ظاهر مکتسب یعنی قیاسی که ظاهر باشه در مقابل قیاس خفی. مکتسب یعنی بدیهی نباشه، اکتسابی باشه، نظری باشه. این جزء مبادی نیست، اصلا جزء این مبادی که ما بحث میکنیم نیست. دیروز یک لفظ مبادی داشتیم، من توضیح ظاهرا ندادم یا به اجمال رد شدم. حالا مناسبه که لفظ مبادی رو توضیح بدم که هم بحث دیروز روشن بشه هم امروز روشن بشه. ما علوممون همونطور که میدونید قبلا هم اشاره کردیم، علوممون یعنی تصدیقاتمون تماما نمیتونن کسبی باشن. علوممون یعنی تصدیقاتمون تماما نمیتونن کسبی باشن، زیرا اگر همه کسبی باشن یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. اگر همه کسبی باشن، این کسبی دوم از کجا استفاده شده؟ شما میگید از کسبی اول. میگیم کسبی اول از کجا استفاده شده؟ اگر بگید از این کسبی دوم میشه دور، اگر بگید به کسبی از کسبی قبل از خودش، میگیم کسبی قبل از خودش از کی؟ دوباره کسبی قبل از خودش. به هاکذا تسلسل لازم میاد. پس اگر تمام قضایامون کسبی باشه، لازم میاد دور یا تسلسل. ناچاریم که بگیم بعضی از قضایامون بدیهی، احتیاج به کسب نداره، که اونها میشن پایه برای کسبیات ما. یعنی وقتی ما اونها رو کنار هم گذاشتیم، قضایای مکتسب و قضایای نظری رو ما میتونیم استنباط کنیم. قضایای نظری از اونها متولد میشن. پس ما یک نوع قضایای بدیهی داریم که اونها ما رو کمک میکنن برای رسیدن به نظریاتمون. اون قضایای بدیهی که احتیاج به کسب نداره مبادی نامیده میشه. این مبادی برهان، مبادی جدل، مبادی قیاس، یعنی قضایایی که قیاس رو تشکیل میدن. دو تا قضیه کنار هم، دو تا قضیه بدیهی کنار هم تشکیل میشه، اون نتیجه رو که یک قضیه کسبیه نتیجه میده. باز قضیه کسبی ممکنه باز در جای خودش بشه بدیهی و بعد قضیه قرار بگیره، ماده قرار بگیره برای قیاس بعدی. ولی بالاخره مبادی عبارت است از بدیهیاتی که ما رو به نظریات میرسونن. حالا قیاسی که ظاهره اما مکتسبه، بدیهی نیست، اون معلومه که جز مبادی نیست، چون مبادی عبارت شدن از قضایای بدیهی که تشکیل با اونها میتونیم تشکیل قیاس بدیم. قضایای بدیهی هم یقینیاته که عبارت است از اولیات و این چیزهایی که گفتیم، عبارت است از مشهورات و یقینیات و مشهورات و مأخوذات و این حرفا که همه رو داریم ذکر میکنیم. همین الان ما داریم مبادی رو ذکر میکنیم. الان بحث ما کلا در مبادیه، یعنی اونایی که قیاس رو تشکیل میدن و مبادی همشون باید بدیهی باشن. اگر کسبی شدن از مبادی بودن بیرون میرن. لذا دیروز گفتش که وستانی لیس من المبادی بل هو العلوم المکتسبه. ثانی جز مبادی نیست، یعنی اونجایی که ما احتیاج به اکتساب داشته باشیم جز مبادی نیست، جز علوم مکتسب است و از بحث ما بیرونه. امروز میگه اما ظاهر المکتسب فلیس یقف المبادی، در مبادی واقع نمیشه، چون مبادی یعنی اون مواد ظاهر و بدیهی که قیاس از اونها تشکیل میشه. ما اونا رو داریم بحث میکنیم، پس این از بحث ما خارجه، مکتسب از بحث ما خارجه. البته مکتسب ها میتونند مواد قیاس بالاتر قرار بگیرن، ولی فعلا مورد بحث ما نیستن. اون چیزی که ما در این فصل داریم بحث میکنیم مبادی هستن، یعنی اون مقدمات بدیهی، مقدمات واضح. خب هرچی که مکتسب باشه از بحث ما بیرونه. فکر میکنم بحث دیروز ما توضیح نداده بودم، با این بیان انشاءالله روشن میشه. معلم ان هذه تقسیمات لیست به ذکرتن، تقسیماتی که ما برای این مواد قیاس کردیم تقسیمات ذاتی نیست. در تقسیم ذاتی قانون اینه که اقسام با هم سازگار نیستند. این قسم نمیتونه داخل در اون قسم بشه و اون قسم نمیتونه داخل در اون قسم بشه. مثلا وقتی میگیم حیوان یا انسان است یا فرس است یا بقر است، دیگه فرس و بقر با هم تداخل نمی کنن که گاهی این مثلا فرس باشه، گاهی به لحاظی بقر باشه، گاهی به لحاظ دیگه انسان باشه. نه، تداخل نمی کنن. تقسیمات ذاتی اجازه نمیده که اقسامش با هم تداخل کنن. ولی در اینجا ما تقسیم می کنیم فرزن، تقسیم می کنیم مسلمات رو به این اقسام، به تقسیم میکنیم به مسلمات رو به اقسامی که گفتیم معتقدات و مأخوذات. باز معتقدات رو تقسیم میکنیم به مشهورات و وهمیات و واجب قبولها، و واجب قبولها رو تقسیم کردیم به این شش قسم. فرض کنید که مجردات، مجردات در نزد بعضی ها مجردند، یعنی در نزد کسانی که تجربه شدند، در نزد بعضی ها مقبولات هم. وقتی من مطمئنم به اون کسی که تجربه کرده، این قضیه رو از اون به عنوان این که او تجربه کرده قبول میکنم، پس پیش من مقبولاته، پیش اون مجرباته. میبینید که به لحاظی همین قضیه میشه مقبوله و به لحاظ دیگه میشه مجرده. این تقسیم تقسیم ذاتی نیست. اگه تقسیم ذاتی بود با لحاظ عوض نمیشد، همونطور که اون تقسیم حیوان به انسان و فرس با لحاظ عوض نمیشد اقسامو، یعنی نمیتونستیم بگیم به لحاظی انسان به لحاظی فرسه. اما اینجا میگیم به لحاظ مقبول است، به لحاظ مجرب است. معلومه که تقسیم ذاتی نیست. در تقسیم ذاتی اگر اون کلی تقسیم بشه، اقسامش انواع هست. مثلا حیوان وقتی تقسیم بشه اقسامش انواع هست. در تقسیم غیر ذاتی دیگه اقسام انواع نیستند. لذا مصنف نگفت مسلمات تقسیم میشن به انواعی، گفت مسلمات تقسیم میشن به اصنافی. بعد گفت معتقدات دارای سه صنفند. علت این که انواع نگفت این بود که تقسیم ما تقسیم ذاتی نبود. چرا تقسیم ذاتی نبود؟ چون اقسام با هم تداخل میکنن و در تقسیم ذاتی تداخل اقسام ممکن نیست. و علمان نهاده تقسیمات لیست به ذاتیت هم، فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات، با اعتبارات و لحاظات مختلف اقسام مختلف میشن و تداخل پیدا میکنن. تماسیتی و بیانو و لذارش به خاطر این که تقسیم تقسیم ذاتی نیست، جعل اون اقسام رو شیخ اصنافن لا انواعن. خب گفتیم که بحث فعلی ما در تقسیمات قضیه مسلمه واجب قبول هاست. قضیه مسلمه رو تقسیم کنیم به سه قسم: الواجب قبول ها و المشهودات و الوهمیات. الواجب قبولها رو در تقسیم کردیم به 6 قسم یا به 4 قسم به اختلافی که دیدید. حالا میخوام این اقسام رو ذکر بکنیم، این اقسام رو بیان کنیم که اولیات رو بگیم ابتداعا، بعد وارد مشاهدات بشیم، بعد مجربات رو بگیم. وقتی مجربات رو گفتیم حدسیات و متواترات رو ملحق کنیم، بعد که تموم شد وارد قسم 4 بشیم که فطریاته. عبارت مصنف هم همونطور که بعدا ملاحظه میکنید حدسیات و متواترات رو ملحق کرده به مجربات، یعنی حرفی که خواجه از عبارت مثلا نفهمیده بهتر از حرفی که قطب رازی فهمیده، چون مصنف خودش تصریح داره بعدن میگه که مجربات رو اصل قرار میده، بعد در صفحه 218 میگه ما یجری مجرب مجربات الحدسیات توضیح میده، بعد در پایین میگه و کذالک القضای تواتریه، که مجربات و متواترات رو حدسیات و متواترات رو هر دو رو ملحق میکنه به مجربات، و قیاس قضایا قیاسات عامه رو در صفحه 219 مستقل توضیح میده. معلوم میشه که فهمیدی که خواجه از این عبارت مختصر داشته بهتر از فهم قطب رازی بوده. حالا شروع میکنه خواجه به مصنف به بیان اولیات. چند بار توضیح داده شد، حالا باز مجدد تکرار میشه. اولیات عبارتند از قضایایی که عقل در اونها تصدیق میکنه و حکم میکنه بعد از اینکه طرفین رو تصور کرد، یعنی تصدیق و حکم احتیاجی به ماوراء تصور طرفین نداره، همین اندازه که طرفین تصور شدن حکم و تصدیق حاصل میشه. اما تصور طرفین دو گونه است، یک وقت تصور به سختی انجام میشه، یک وقت تصور به آسونی انجام میشه. خود طرفین رو ما گاهی آسان تصور میکنیم، گاهی دیر تصور میکنیم. به همین جهته که در اولیات هم باز رتبه پیدا میشه، گاهی سریع‌تر درک میشه، بداهت بیشتری دارن، گاهی بداهت کمتری دارن. علتش اینه که طرفین رو ما گاهی زودتر تصور میکنیم، گاهی دیرتر تصور میکنیم، چون این حکم مبتنی بر تصور طرفینه. به معنی که تصور طرفین حاصل شد حکم میاد. حالا اگر تصور طرفین زودتر حاصل شد حکم زودتر حاصل میشه، اگر تصور طرفین دیرتر حاصل شد حکم دیرتر حاصل میشه. پس دیر و زود حاصل شدن حکم یا تصدیق منوط به دیر و زود حاصل شدن تصوره، و الا در اولیات بیش از تصور طرفین ما چیزی لازم نداره. اما گاهی در همین اولیات میبینیم که بعضی ها میمونن و حکم نمیکنن، تصدیق نمیکنن، میگن عامل گرفتاری این گروه یکی از دو چیزه، یا نتونستن به خاطر ضعف استعدادشون طرفین رو تصور کنن، مثل این که مثلا بچه ها اگه بهشون میگیم الکل از من جز نمیتونن بفهمن، چرا؟ چون کل و جز رو درست تصور نمی کنن. یا کسانی که ابله هند اگه بهشون بگیم الکل از من جز باز نمیفهمن، به خاطر اینکه تصور طرفین برشون ممکن نیست، لقلت استعداده. یا به این جهته، یا به خاطر اینه که بعضی از اعتقادات فاسده در ذهنشون رسوخ کرده و مانع میشه از اینکه اینها طرفین رو صاف تصور کنن و تصدیق کنن. مثلا به بعضی اگه بگیم الممکنه محتاجان الالعلا نمیفهمن، نه به خاطر کمی استعداد، بلکه به خاطر اینکه اعتقادات فاسده در ذهنشون رسوخ کرده که به اونها اجازه نمیده ممکن رو محتاج ببینن. و الا الممکن و محتاج الالا قضیه بدیهی است که با تصور طرفین شما حکم میکنید. نتیجه مطلب این شد، خلاصه مطلب این شد که قضایای اولیه عبارتند از قضایایی که عقل در اونها به صرف تصور طرفین حکم میکنه، منتها چون تصور طرفین گاهی از اوقات به سرعت حاصل میشه، گاهی از اوقات به کندی حاصل میشه، تصدیق هم گاهی به سرعت و گاهی به کندی حاصل میشه، و در نتیجه در بین قضایای اولیه هم رتبه پیدا میشه. و مطلب آخری که گفتیم این بود که گاهی از اوقات افراد در قضایای اولیه گرفتار میشن و نمیتونن تصدیق کنن. این به یکی از دو جهته، یا به خاطر قلت استعداد کما فی السبیان و البول، و یا به خاطر آلودگی ذهن به اعتقادات فاسده است.
به هم مثلا خیلی از قضای نظری که برای کسایی که به تعامل داره مثلا تقریبای عقلی نم چون چیزی نیست، و این مقال به مواده رو این مقدار دوچار چیز میکنه.
بله قضایی بله عقلی سریعا میفهمه. به نظر شما اشکال شما اینه که عقلی سریعا قضیه ای رو متوجه میشه و تصدیق میکنه، در حالی که اون قضیه اولی نیست، بنابراین این تعریف باید اولی باشه. جواب شما اینه که در همون موردی که عقل به سرعت میفهمه، باید دقت کنید که عقل از چه راهی فهمیده، آیا با تصور طرفین فهمیده، یا قیاس خفی در کار بوده، یا قیاس ظاهری در کار بوده، و یا معینی که عبارت از حسه در کار بوده. باید ببینید چی عامل این بوده که عقل فهمیده. اگر صرف تصور طرفین بوده بعد اولیست، اما اگر عامل دیگه داشته اولی نیست. ولو عقل فلان شخص اون عامل رو سریعا یافته و نتیجتا قضیه رو سریعا تصدیق کرده، ذهن دیگری اون عامل رو نیافته و قضیه رو تصدیق نکرده. بله عامل خارجی اگر باشه قضیه دیگه اولی نیست، ولی اون که عقل خیلی سریع اون قضیه رو فهمیده باشه، مثلا در قضایای فطری سریع میفهمه، اما اولی نیست. چرا؟ چون از قیاس جلی استفاده میکنه. در حس سریع مطلب رو میفهمه عقل، اما باز هم قضیه اولی نیست به خاطر اینکه از قیاس خفی استفاده کرده. اما در صورتی که از تصور طرفین استفاده کرده باشه، لیس الا قضیه میشه اولی و این دیگه نقص نداره. هر کسی از قضیه از تصور طرفین تصدیق رو استنباط بکنه قضیه اولیست. اگر استنباط نکرد قضیه از اولی بودن بیرون نمیاد، این خودش ذهنش خرابه، ذهن شخص خرابه که استنباط نکرده. توجه کردیم قضیه اولی شخص نقص نمیشه.
مثالی که فرمودید راجع به ممکن احتاج به این ممکن محتاج به علت تقریبا جزء قضای اولی نیست، بلکه صرف انس کسی با همین مباحث و با همین الفاظ بشه.
انس باعث تصور میشه، انسی که شخص به این قضایا داره باعث تصور میشه، یعنی میتونه ممکنه تصور کنه، میتونه محتاجان رو تصور کنه. اگر کسی این رو درک نکرد تصور نکرده طرف اینو، و الا به اون عامی عامی هم شما بفهمونید که ممکن یعنی چی و بفهمونید که احتیاج علل الا یعنی چی، میگه بله ممکن محتاج علل الا هست، مگه ذهنش مشروب باشه. توضیحی که ما میدیم دیگه نظری نمی کنه مطلب، توضیح برای تصوره نه توضیح برای تصدیق. تصدیق بدیهیه، توضیحی که ما میدیم برای اینکه طرفی که تو تصور مونده تصور کنه.
با همین چیز شا این همین تصدیق
نظری نمی کنه، تصدیق نظری نمی کنه.
خیلی از اقیار میشه، چون که خیلی از برنامه‌ای که ما توی گیر کردیم این که تصور صحیح از شما نداره هستن.
خب اگه تصور صحیح پیدا کردید و تصدیق کردید بازم اولیه، اما اگه تصور صحیح پیدا کردید باز احتیاج به قیاس دیگه داشتید، این قضیه اولیه. اون مواردی که تو ذهن شما میاد اینه که شما تصور میکنید، بعد از مدتی تأمل تصور میکنید میبینید بازم تصدیق نیمده، اون به خاطر اینه که تصدیقتون مبتنی برای یه چیز دیگه شده غیر از تصور طرفین. اگر صرف تصور طرفین کافی باشه غیر ممکنه شما تصور طرفین بکنید و تصدیق نیمد. اون جاهایی هم که در قضای اولی شما میبینید کسی تصدیق نمیکنه چون تصور نکرده، و ما هم که زحمت میکشیم تصدیقش رو براش ایجاد بکنیم در واقع کاری کردیم که تصور براش ایجاد کردیم. تصور که ایجاد شد تصدیق خود به خود حاصل میشه، ما تصدیق براش ایجاد نمیکنیم، ما تصور براش ایجاد میکنیم. ظاهرا نقص وارد نمیشه، حالا دقت بکنید بیشتر حل میشه مشکل. فلنبدأ به تعریف انواع الواجب قبولها، یعنی قضایایی که قبولش واجبه. ما شروع میکنیم به تعریف هر یک از اون قضایایی که قبولشون واجبه، یعنی چهار قسم یا شش قسم و انواعها، انواعش و انواعش. من هذه الجمله، از بین این مسلمات، گفتیم که واجب قبولها یکی از مسلماته، یکی از اقسام مسلماته. حالا ما انواع واجب قبولها و انواع واجب قبولها رو از بین مسلمات ذکر میکنیم، شروع میکنیم یکی یکی ذکر کردن. فاما الاولیات، یعنی این چهار قسم یا این شش قسمی رو که مال یقینیات است شروع میکنیم تعریف کردن. اما الاولیات، فهی القضایا التی یوجبها العقل الصریح لذاته و لغریزته، قضایایی است که عقل صریح اونها رو اثبات میکنه، اما عقل لذاته و لغریزته اثبات میکنه، از چیزی کمک نمیگیره. ذات عقل کافی است در اینکه حکم بکنه، غریزه عقلی کافی است در اینکه حکم بکنه، مبتنی بر هیچ چیزی غیر از خودش نیست. فقط طرفین بعد از اینکه تصور کردن عقل به ذاته حکم میکنه، نه به معونه چیز دیگه. لال سبب من الاسباب الخارجه عن العقل، هرگاه که برای عقل تصور حدود اون قضايا به تمامی حاصل بشه، یعنی کنه طرفین رو تصور بکنه، وقع علاو تصدیق، تصدیق برای عقل حاصل میشه. فلا یکونو لتصدیقه فیه، یعنی در این چنین امری که عقل به غریزه خودش تصدیق میکنه، یا در نسخه در فیها، یعنی در چنین قضیه این فیها صافتره. فلا یکون لتصدیق فیها، تصدیق در چنین قضایایی، توقفون الا على وقوع التصور، مگر اینکه توقف داره برای اینکه تصور طرفین حاصل بشه و فتانت و توجه به ترکیب هم حاصل بشه. طرفین شما تصور میکنید و ببینید که حمل شده این طرف بر این طرف، تصدیق میکنید، میگید بله درست. پس تصدیق فقط متوقف بر تصور طرفینه و بعد اینکه شما ببینید این طرفین رو هم چسبوندیم، حمل کردیم، وقتی میبینید میگید بله درسته، تصدیق میکنید. و من هازا، یعنی از این اولیات، باز در اینجا نسخه مصحح داره من هازهی، یعنی از جمله اولیات مذکر که برمیگردونه مثلا به موصولی فرض کنید، در اینجا نداریم ما موصولی، به یه موصولی که عبارت از این قضایی هست، مؤنث که برگردون روشنه، برمیگرده به قضیه. و من هازهی یعنی از اولیات هست، ما هوه جلیون، خب اینجا هوه اب نداره چون ما آمده، من هازهی ما هوه جلیون للکل، برای همه آشکاره، لأنهو واضح و تصور الحدود، به خاطر اینکه تصور حدودش واضحه، یعنی دو طرفش به آسونی تصور میشه، لذا برای همه اولیه، برای همه واضحه، جلیه. و منها، اینجا دیگه منها گفته، یعنی از اون اولیات است، ما رو به ما خفیه، یه خفیون، ما رو به ما خفیون، یا خفیه باشه بشن، حالا هر کدام، ما رو به ما خفیون، اون یکی جلیون للکل، اما این گاهی خفیون للبعض، وفتقر الى تأمل لخفاء فی تصور حدوده، احتیاج به تأمل داره، تصدیق احتیاج به تأمل داره، چون که در تصور حدودش خفایی پیش آمده. وقتی تصور مخفی بشه، تصدیق هم مخفی میشه، فإنه إذا التبس التصور التبس التصدیق، اگر در تصور خفایی رخ بده و پوشیدگی رخ بده، در تصدیق هم پوشیدگی رخ خواهد داد. مثال برای اونجایی که جلیون للکل، اینی که از ردان لایجتما، اینو تقریبا همه میزنن. مثال برای اونی که خفیه، مثل ممکن محتاجون الا، مثلا این خفیه چون احتیاج به دقت داره، چون تصور طرف نسخته. و هذا القسم لا يتبعر على الاذهان المشتعله النافذه في التصور، ولی این قسم دوم که برای بعضی ها مخفیه، برای استعدادهای نافذ و مشتعل مخفی نیست، یعنی کسانی که استعداد قوی دارن چون میتونن طرفینو به آسونی تصور کنن، برای اونها دیگه خفایی نداره. پس اگر خفا هست برای افراد معمولی است، برای افراد مشتعل و زه خفایی در کار نیست. و حاضر قسم، همه قسم دوم که خفیست، لا یتبعر، مشکلی ندارد، مشکل نیست بر اذهانی که مشتعلند از نظر استعداد و نافذ در تصورن، نفوذ تصورشون نفوذ میکنه، یعنی میبره مطلب و سریع مطلب و درش میکنه، بر اونها دیگه مشکل نیست، پس نسبت به اونها خفی نیست. بنابراین اگر خفیه، خفیه نسبت به عامه مردم. اقول مصنف خواجه ابتدا بیان میکنه که قضیه اولی ما جزء یقینیات، بعد میگه یقینیات دو قسمه، ظاهر و مکتسب. اولیات اون قسم اول یقینیاته، یعنی ظاهره، یقینیات ظاهر رو میگیم اولیات. از توجه کن عبارت خواجه چیه. خواجه ابتدا بیان میکنه که قضایای یقینی چه نوع قضایای هستن، بعد این قضایای یقینی تقسیم میکنه به دو قسم، یکی ظاهر یکی مکتسب. بعد توضیح میده که قضیه اولیه اون یقینی ظاهره، نه یقینی مکتسب. این خلاصه حرف خواجه است که مختلی مشکل پیش میاد در اینجا. ایشون میگه که هر حکمی که علت داشته باشه، هر حکمی که دارای علت باشه، با وجود علت واجب میشه و بدون علت واجب نمیشه. یعنی اگر علتش حاصل شد، حصول خود این حکم واجب میشه. اگر علت حاصل نشد، حصول حکم واجب نیست. حکم یقینی عبارت است از حکمی که واجبه، حکمی که واجب است و لایتغیره. قبلا خوندیم که یقین عبارت است از جزمی که ثابت باشه، لایزول باشه و مطابق واقع باشه. بله، گفتیم وقتی میگیم جزم، زن خارج میشه. وقتی میگیم مطابق واقع باشه، جهل مرکب خارج میشه. وقتی میگیم لایزول باشه، تقلید خارج میشه. قبلا اینو در عواید کتاب داشتیم. پس یقین، حکم یقینی حکمیست که واجبه، حکمیست که زائل نمیشه، حکمیست که تغییر پیدا نمی کنه. حکمی که تغییر پیدا نمی کنه حکمیست که علتش دونسته بشه. اگر علت حکمی رو بدونیم و ببینیم اون علت هست، یقین پیدا می کنیم که حکمم هست و هیچ وقت هم این حکم زائل نمیشه، چون ما از راه علت بهش رسیدیم و میدونیم علتش هست. از علتش رو کشف کردیم و میدونیم علتش چیه. از اون طرف علت رو هم موجود میبینیم. خب حکم هست دیگه، یقین به حکم داریم. توجه کنیم که ایشون چطوری حکم یقینی رو بیان کرد. ابتدا جب گفتش که حکمی که دارای علت هست، اگر علتش باشد واجب است و اگر علتش نباشد واجب نیست. این یه مقدمه. مقدمه دوم گفت حکمی یقینی است که علتش باشد و زائل نشود. حکم یقینی است که زائل نشود. در مرتبه سوم گفت حکمی که علتش وجود دارد زائل نمی شود و این چنین حکم یقینی است. نتیجه این سه مقدمه این شد که حکم یقینی عبارت است از حکمی که علتش معلوم است و وجود علتش معلوم شده. هم میدونیم علتش چیه، هم میدونیم اون علت موجوده، که این حکم یقینیست. اگر من اون علت رو کشف کردم و به وجودش علم پیدا کردم، به اون حکمم یقین پیدا میکنه، به حکم یقین پیدا میکنه. چنین حکم یقینی یا به وسیله استدلال میاد یا خودش میاد، یعنی با تصور طرفین میاد. اگر این حکم یقینی به وسیله استدلال بیاد میشه حکم یقینی کسبی، اگر بدون استدلال بیاد میشه حکم یقینی بدیهی. حکم یقینی بدیهی رو ما میگیم اولی. اگر قضیه ما حکم یقینی بدیهی رو افاده کرد، قضیه اولی است. توجه کنیم به چه صورت بیان شد. ابتدا یقین معنا شد، بعد بیان شد که یقین دارای دو قسمه، یکی نظری یکی بدیهی، و بعدم گفته شد که منظور از قضیه اولی اون قضیه است که یقین بدیهی رو افاده میکنه، نه یقین نظری. این خلاصه عبارت خاطی. اقول الحکم الذی له علتون فهو انما یجب اذا اعتبر مع علتی. اگر حکمی دارای علته، حالا علتش دو جوره. یه وقت تصور طرفین علتشه، تا شما تصور طرفین کردید حکم میاد، چون علت حاصل شده. یه وقت علتش عبارت از یه قیاس خارجی، تا اون قیاس خارجی آمد این حکم میاد. پس اگر علت حاصل شد حکم حاصل میشه. الحکم الذی له علتون فهو انما یجب اذا اعتبر مع علتی. اون حکم واجب میشه، یعنی شما باید تصدیق بکنید، باید حکم بکنید اگر علت پیدا بشه، یعنی اگر تصور طرفین حاصل بشه یا اگر اون قیاس بیاد. ولا یجب بدون ذلك، اما بدون علت دیگه واجب نمیشه. اگر علتش نیامد واجب نیست. این بیان حکمیست که یجب قبوله. حکمی که یجب قبوله حکمیست که به علتش رسیده باشی. اما حکم یقینی چیه؟ حکم یقینی حکمیست که الواجب فی نفسه، واجب است. یعنی چی واجب است؟ یعنی لا یتغیر، الذی لا یتغیر و هو الذی یجب قبوله. فی نفسه واجبه و تغییر نمی کنه، به لحاظ من هم یجب قبوله. توجه میکنی؟ اگه به لحاظ خودش نگاه کنی واجبه، یعنی تغییر نمی کنه. اگه به لحاظ من نگاه کنی من واجبه که قبولش کنم. پس هم خودش واجبه یعنی ثابته، هم بر من واجبه که قبولش کنم. به سو مطلبه ول حکم الیقینی هو الواجب و فی نفسه الذی لا یتغیر، خودش فی نفسه واجب است، تغییر نمی کنه، این ثابته. و هو الذی یجب قبوله، اگر به من نگاه کنی باید قبولش کنم. خب دو تا مقدمه در اینجا گفتیم. اول اینکه حکمی که دارای علت است اگر به علتش رسیدی واجب است قبولش کنی. دوم حکم یقینی حکم ثابتی است که تو باید قبولش کنی. این دو تا رو زمینه می‌کنیم، می‌گیم اگر حکمی دارای علت بود حکم یقینی، اگر حکمی دارای علت بود حکم یقینی. علتش گاهی تصور طرفینه و گاهی امر خارجی است. اونجا که علتش تصور طرفین باشد این حکم بدیهی است، این یقینی، حکم یقینی بدیهی است. اونجا که علتش خارجی باشد حکم یقینی نظری است و اولی عبارت است از اون حکم یقینی بدیهی. فکل حکم عرفه، فکل حکم عرفه به علتهی فهو یقینی، هر حکمی که از راه علت شناخته بشه یقینی است. و ما لا یعرف به علتهی فهو لیس به یقینیه، و ما لا یعرف، و ما لا یعرف به علتهی فهو لیس به یقینیه، به یقینی. چیزی هم که از راه علت شناخته نشده باشه یقینی نیست. یقینی نیست یعنی چی؟ یعنی قابل زواله. یقینی هست یعنی چی؟ یعنی قابل زوال نیست، ثابته، جزمیه، شک درش راه نداره. از ما عرف به علتهی فهو یقینی و ثابت لا یزول و شک کن، و ما لا یعرف به علتهی فهو لیس به یقینی، یعنی لیس به ثابت و یزول به شک، یزول به شک. خب این ما لا یعرف به علتهی دو قسمه، یا علت نداره که ما از راه علت نشناختیمش، یا علت داشته ما به علتش نرسیدیم. توجه کنید، حکمی که علت از راه علت شناخته نشده دو حالت داره، یا اصلا علت نداره که ما از راه علت بشناسیمش، یا اگر علت داره ما نتونستیم از این طریق بریم، یعنی قیاسش رو پیدا نکردیم، مطلبی رو کشف کردیم منتها نه از راه دلیل. خب اگر این نفر تشکیل بکنیم اون مطلب از دست میدیم، یقینی نیست، ثابت نیست. و ما لا یعرف به علتهی فهو لیس به یقینیم، چل علت داشته باشد او لا یا علت نداشته باشه، چه علت داشته باشه ما از راه علت بهش نرسیده باشیم، چه علت نداشته باشه، در هر دو صورت حکم نیست غیر یقینی و حکم غیر یقینی ثابت نیست و با تشکیکی ظاهر میشه. روان مطلب اینطور شد، ابتدا بیان کردن که حکمی که واجب است قبولش چه حکمیست، بعد گفتن حکم یقینی واجب است قبولش، اول گفتن حکمی که واجب است قبول است حکمش علت داشته باشه، بعد گفتن حکم یقینی اونیست که واجب است قبول است، نتیجه گرفتن که حکم یقینی اونیست که دارای علته و مؤثر علتش میه. حالا میگن دو قسمه این حکم یقینی، گاهی علتش تصور طرفینه، گاهی علتش خارج از تصور طرفینه. اولی میشه حکم یقینی بدیهی، دومی میشه حکم یقینی نظری و اکتسابی. ولی علت قد تکون هی اجزاء القضیه، اجزاء القضیه، علت گاهی اجزاء القضیه است که در این صورت حکم یقینی ما میشه بدیهی. و قد یکون شیئا خارجا عن القضیه، امر دیگری است ماوراء القضیه که در این صورت حکم یقینی ما میشه نظری. این تمام تکراری که من میکنم برای اینکه متوجه بشید که خارجی چه این حرفا رو زد، چرا به این صورت وارد مطلب شد، خیلی دقیق وارد شده. اول بیان کرده که حکم یقینی چیه، بعد حکم یقینی تقسیم کرده، حالا میخواد بگه حکم اولی عبارت از اون قسم اول حکم یقینی. ول حکم الاولی هو الذی، عبارت رو توجه کنید، تصحیح نکنید، ول حکم الاولی هو الذی یوجبه العقل الصریح للفظ تصور اجزاء القضیه لا سبب خارج. حکم اول اون قسم اوله، نه اون قسم دوم. اون قسم اوله که عقل لنفس تصور اجزاء القضیه پیدا میکنه، حکمی است که نه عقل به صرف تصور قضیه طرفین قضیه پیداش میکنه، نه اینکه از راه سبب خارجی به دست آورده باشه، از راه سبب داخلی که خود قضیه است به دست آورده. این نیمه حکم اولی. بل حکم الاولی هو الذی یوجبه العقل الصریح لنفس تصور اجزای قضیه، یعنی اون قسم اوله، لا لسبب خارج، یعنی قسم دوم نیست. این نسخه داره به هو الحکم الاولی الذی یوجبه العقل الصریح لنفس تصور اجزا لا لسبب خارج. نسخه مثل همینه، نسخه رحلی هم همینه، هر سه نسخه توافق دارن بر این حرف. ولی اونجوری که من معنا کردم واضح تره، اینجور عبارت هم درسته. اگه بگیم ول حکم الاولی هو الذی یوجبه العقل الصریح درسته، ولی تصحیحی نیست، که تصحیح نظریه، یعنی تصحیح متنی نیست، چون هیچ نسخه‌ای نداره اینجوری که من خوندم. نسخه تماما همینطوره که اینجا هست، لذا همینه که اینجا هست معنا میکنن. این وحوه باید برگرده به اون اولی. وحوه یعنی این حکم یقینی، این حکم یقینی که به وسیله اجزای به وسیله نفس تصور سخت معنا میشه. اگر بگیم الحکم الاولی هو الذی یوجب العقل الصریح، خب معنا خیلی صافه. اما اگر به همین طبق نسخه هایی که هست معنا کنیم، سخت معنا میشه. هو باید برگرده به حکم یقینی که علتش اجزای قضیه است. این عبارت است از حکم اولی که عقل صریح او را اثبات می کند لنفس تصور اجزای قضیه لا لسبب خارج. حالا هر جور دلتون خواست معنا کنید، اون یه تصحیح نظری بود ولی تصحیح واقعی نیست. خب تموم شد. پس بیان کردیم که حکم اولی حکمی است متوقف بر تصور طرفین. حالا همون مطلب مصنف رو داریم توضیح میدیم که تصور طرفین دو نحوه، گاهی آشکارا تصور میشه، بنابراین حکم اولی ما میشه آشکار، و گاهی به خفا تصور میشه این دو طرف، حکم اولی ما میشه خفی. همون جلی و خفی که مصنف گفت ما داریم الان توضیح میدیم. فإن کانت اجزاء القضیه جلیت التصور جلیت الارتباط، اگر اجزای قضیه تصورشون آشکار باشه و ارتباط موضوع و محمول یعنی حملم واضح باشه، فهو واضح للکل، اون حکم اولی واضح است برای کل انسان ها، همه درکش میکنن. اگر تصور طرفین آسونه، اگر ارتباط موضوع و محمول آسونه، برای همه این قضیه واضحه. و این لم یکن کذالک، اگر این چنین نباشه، یعنی تصورش تصور طرفین جلی نباشه یا ارتباط لااقل جلی نباشه، فهو اون حکم واضح هست لمن تکون اون قضیه اجزای قضیه و ارتباط جلیتن انده، واضح هست اون حکم پیش کسی که اون اجزای قضیه جلیس انده، اما غیر واضح هست لغیر این چنین کسی. و ازا توقف العقل، گفتیم برای کسی، برای کسانی که ذهن مشتعل دارن اینجور قضایان واضحه، اما برای افراد عامی اینجور قضایان مشکله. حالا چرا افراد توقف میکنن در قضیه اولی و قبول نمیکنن؟ میان یا به خاطر قلت استعداده یا به خاطر آلودگی ذهنشون به عقاید فاسده است. و ازا توقف العقل فی الحکم الاولی بعد تصور الاجزا، اگر عقل بعد از تصور اجزای قضیه در حکم اولی توقف کرد و نپذیرفت، انکار کرد، یا لااقل ساکت موند، یا انکار کرد گفت نمیفهمم، فهو الا اما لنقصان الغریزه، یا به خاطر اینکه استعداد کمه، کما یکون للبله و الصبیان، احمق ها و کودک ها اینها قلت استعداد دارن، لذا ممکن حکم اولی رو درک نکنه، و اما لتدلیس الفطرته و العقائد المضاده للاولیات، یا به خاطر اینکه مشروب شده فطرت و پوشیده شده تاریک شده به وسیله عقایدی که مضاد با اولیات هم، عقاید مضاد با اولیات ذهن این آدم رو آلوده کرده، لذا نمیتونه اولیت رو درک بکنه. کما یکون لبعض عوام و جهال که یک عقاید خرافی دارن و اون عقاید خرافیشون اجازه نمیده که بعضی از اولیت رو درک بکنه. چقدر وقتی بخونه میرسیم؟ پنج دقیقه وقتی.